وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواحنا فداه، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بندگان خوب خدا، برادران و خواهران، همه شما عزیزان را و در مرتبه اول نفس اماره خودم را توصیه و سفارش می کنم و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی. حضرت امیر مؤمنان و مولای متقیان، وقتی که انسانهای با تقوا را توصیف می کند، در یک بخش حالات آنها را در شبها بیان می کند و در یک بخش حالات آنها را در اعمال روزانه آنها توصیف می کند. اگر خدای متعال توفیق بدهد، امروز این بخشی که ابتداءً حضرت امیرالمؤمنین حالات شبهای متقیان رو بیان می کند با عنوان توصیه به تقوا نسبت به خودم و شما عرض می کنم و امیدوارم این جملات امیرالمؤمنین درس این هفته ما باشه که برای بنده و شما در طول هفته، بلکه در طول عمرمون، نسب عینمون و چراغ راهمون باشه. نکته مهمی که شاید شایسته باشه که اشاره کنم اینه که اگر ما بخوایم حالت یک نفر رو بیان کنیم، برنامه های یک نفر رو بیان کنیم، طبیعتاً اول برنامه های روزش رو بیان می کنی، بعد برنامه های شبش رو بیان می کنی. مثلاً فرض بفرمایی کارهای خودتون، برنامه شما چیه؟ امروز چه کاری داری؟ اول به ترتیب برنامه های صبحتون رو میگید، برنامه های بعد از ظهر، برنامه های شب. چه سریست که وقتی که امیرالمؤمنین میخواد انسانهای با تقوا رو توصیف کند، اول میفرماید و اما لیل، برنامه شبهای آنها رو بیان میکند. شاید سر این مطلب این نکته باشه که برای انسانهای با تقوا شب عامل تقویت روزه، شب موتور محرکه روز هست. آنها در شب از خدای متعال میگیرن اون قدرت و توان و نیرویی رو که باید با اون روز رو اداره کنن، لذا شب مقدم ذکر شده. در آیات و روایات هم به نقش شب در زندگی انسانها خیلی اشاره شده و خدای متعال به شب مکرر قسم خورده و اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا. می فرماید اما شب انسانهای با تقوا به قیام برای عبادت می گذرد، صافین اقدامهم، پاهای خودشون رو استوار میکنن، می ایستن برای عبادت خدای متعال. اینکه انسان تمام شبش به خواب بگذره، به غفلت بگذره، پای برنامه های تلویزیون و فیلم ها، حتی برنامه های عادی باشه، برنامه های فاسد نباشه، برنامه های سرگرم کننده باشه، اگر بگذرد خسارت دیده، زیان کرده. یک بخشی از شب را باید بگذاریم برای اینکه خودمون رو شارژ معنوی کنیم تا در روز بتونیم نورافشانی داشته باشیم. شما بعضی از این وسایل الکتریکیتون رو شب شارژ میکنید تا روز بتونید استفاده کنید. روح ما، روان ما، حقیقت ما، قلب ما، هستی واقعی ما، خیشتن خیش ما با اتصال به مبدأ شارژ میشه، نور میگیره، قدرت میگیره. لذا حتما و یقینا ضرورت داره قسمتی از شب را به مناجات با خدا سپری بشه. از خدا بخواهیم، از خدا بخواهیم، با کمال تضرع بخواهیم که به ما، به فرزندانمون، به خانوادمون این توفیق را عنایت کنه که بخشی از شب به اندازه توان، به اندازه ظرفیت، ولو چند دقیقه ای را به مناجات با خدا و عبادت با خدا سپری بشه. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن. در این شب انسانهای با تقوا قرآن تلاوت میکنن، با آرامش بدون عجله آیات قرآن رو قرائت میکنن و درد خودشون را با قرائت قرآن درمان میکنن. یستثیرون بهی دواء دائهم. میفرماید به آیه بهشت که میرسن، نفس آنها شوق و اشتیاق به بهشت پیدا میکنه، دلشون پرواز میکنه برای رضوان الهی، لقاء الهی، لقاء رسول الله، لقاء اولیاء الله، نعمتهای بهشتی. وقتی که به آتش میرسن، وقتی که به آیات جهنم میرسن، اشکشون جاری میشه. میفرماید در این خطبه، میگه گویا صدای جهنم و زفیر جهنم را در درون گوشهایشون احساس میکنن. شب انسانهای با تقوا اینجور سپری میشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، ماه مبارک رمضان توفیق داشتیم بیشتر مأنوس با قرآن بودیم. دقت بکنید مبادا بعد از ماه رمضان قرآن مهجور بشه، غفلت کنیم از قرآن. پس در یک جمله توصیه به تقوا در این جمعه، درس ما و شما و همه ما از محضر امیر مؤمنان و مولای متقیان این هست که بخشی از شب را برای عبادت با خدا ذخیره کنید و با این ذخیره به تعبیر این بنده حقیر روزتون رو نورانی کنید. با این شارژ معنوی در روز نورافشانی و پرتو افکنی و فروغ داشته باشید. خدایا به عظمت اولیاءت سوگندت می دهیم، به عظمت گوینده این کلمات امیر المؤمنین علیه السلام سوگندت می دهیم، به ما توفیق مناجات با خودت و قرائت کتابت در دل شبها عنایت بفرما. ما رو غافل از نعمت بزرگ شبها و توفیق مناجات با خودت، غافل از این نعمتها قرار مده. اما بحث مستمر ما خب به لطف خدای متعال و تفضل او نزدیک به 2 سال هست که بحث جامعه نمونه اسلامی رو مطرح کردیم و به مناسبت به وظایف مختلفمون اشاره کردیم. اما یک بحث در این جا و در این مجموعه ابحاث جای اون خالی مونده که بحث بسیار مهمی هم هست، اگر خدای متعال بخواهد این هفته مطرح میکنیم و شاید چند هفته این بحث طولانی بشه، و اون بحث بازار نمونه اسلامی است. احساس من اینه که این بلندگو اکو هست و صدا رو نامناسبه، اگر اینجوری کم کمترش کنید، اگر هم درسته که صدا درست میرسه اشکالی نداره. صلواتی بفرستید. دقت بفرمایید که همه ما به نحوی بازاری هستیم. یک عده در بازار بالاخره 2 دسته میشید، یه عده فروشنده اند در بازار، یه عده هم خریداریم دیگه، خارج از این که نیست. پس همه ما با بازار سر کار داریم، با مسائلی که اسلام راجع به بازار گفته، روایات ما راجع به خرید و فروش و بازار گفته، به طور منظم و روزانه خودمون، خانوادمون، فرزندانمون سر و کار دارن. لذا بسیار بحث مفید و مهمی است، اگر خدای متعال به این بنده توفیق بده که بتونم اون چه که بایسته و شایسته هست به محضرتون عرض کنم. ابتداءً و به عنوان مقدمه در این هفته عرض می کنم، روایات ما راجع به بازار و تجارت و بازرگانی 2 دسته است. اگر یک آدم سطحی نگر به این روایات نگاه کنه، ممکنه احساس کنه که این 2 دسته روایت با همدیگه تعارض و تنافی دارن. یک دسته مدح می کند، یک دسته مذمت می کند. اما اگر عمیق به این روایات نگاه کنیم، می بینیم نه، اینها تعارض و تنافی ندارن، یک مطلب اساسی رو می خواد بگه. من از هر 2 دسته بعضی از اونها رو خدمتتون تقدیم می کنم. اول دسته‌ای که تجارت را، بازرگانی را مدح می کند، سفارش می کند، توصیه می کند. خیلی عجیبه. اولا در سیره مبارک حضرت رسول اکرم و اولیای معصومش ما تجارت رو می بینیم. پیغمبر قبل از بعثت 2 سفر تجارتی داشت. در 1 سفر در 12 سالگی همراه عموی بزرگوارش ابو طالب سفری به شام داشت برای تجارت. در 1 سفر دیگر در 25 سالگی حضرت خدیجه که اون روز همسر پیامبر نبود، به پیامبر پیشنهاد کرد به عنوان یک جوان مورد اطمینان که شما بیا از من سرمایه بگیر و تجارت کن. پیامبر پذیرفتن، مشورت کردند با عمویشون ابو طالب و حضرت ابو طالب هم توصیه کرد. حضرت آمدند و 2 شتر از حضرت خدیجه گرفتند و 1 مقدار سکه های زر و سکه های نقره، 100 اوقیه زر و همین مقدار نقره گرفتند و با 2 شتر مال و تجاره ای رو حمل کردن. 2 تا غلام خدیجه هم همراه پیامبر بودن، میسره و ناصع، همراه حضرت رسول اکرم آمدن، در 1 قافله به شام رفتن و در بازار بصرای شام متاع خودشون رو فروختن و برگشتن. توی این سفر تجاری خیلی معجزات و نکات اخلاقی مهمی از رسول اکرم به یادگار مونده که در جای خودش ذکر شده و الان نمیخوایم بیان کنیم. این دو سفر قبل از بعثت بوده. در روایت امام صادق علیه السلام داره که پیغمبر بعد از بعثت هم کاروانی از شام آمد، پیغمبر از اون کاروان به طور جمله و کلی متاع رو خریدن و بعدن این متاع رو فروختن و از سود اون متاع فقرا بها دینه قرض خودشون رو پرداخت کردن. اما علم امام صادق طبق این نقل می‌فرماید اما علم ان رسول الله اتجر بعیر جاءت من الشام. آیا نمی‌دونید که پیغمبر یک کاروانی از شام آمد، پیغمبر از اونها مال رو خرید و تجارت کرد و از سود تجارت فقضا بها دینه. این یک بار تجارت رو در سیره پیغمبر نقل کردم. در سیره امام صادق علیه السلام حضرت مضاربه می کردن، پول می دادن جوانهای بیکار برن با پول حضرت کار کنن، هم خودشون کار داشته باشن هم سودی برای حضرت بیارن. حضرت فرمود در یک روایت من به سودش نیاز ندارم، ولیکن دوست دارم خدا ببیند که من به دنبال روزی هستم، متعرضاً لفوائده. این در سیره. در قول ائمه معصومین علیهم السلام خیلی سفارش شده و عجیبه. آقاییست به نام معاد، بیاع الکرابیست، پارچه فروشه، از اصحاب امام صادق. یه مدتی کارش رو تعطیل کرد، در مغازه رو تخته کرد، تجارت رو ترک کرد. به امام صادق که خبر دادن فرمود، طبق این نقل مرحوم شیخ طوسی در تهذیب می‌فرماید دوبار عمل الشیطان، این کار او عمل شیطان. فرمود آیا نمیداند معاذ کسی که تجارت رو ترک کند دو ثلث عقلش از بین میرود؟ فرمود مگه نمیدونه پیامبر تجارت کرد؟ در یک روایت دیگری داره به یکی از دوستانشون فرمود که چرا من بینم که تو دیر به سراغ عزتت میری؟ عرض کرد آقا عزت من چیه که دیر به سراغش میرم تأخیر میکنم؟ فرمود همین که صبح زود باید به سراغ تجارتت بریم. تعبیر رو ببینید، از تجارت و کار بازرگانی تعبیر به عزت میکنه. مکرر داریم، من نمیخوام روایات رو بخونم، میخوام به دسته دوم هم اشاره کنم. یکی دیگه از اصحابشون خدمت شما عرض شود که ترک کرد تجارت را. حضرت به او فرمود که چرا، آیا میخوای زاهد در دنیا بشی که تجارت رو ترک کردی، یا ضعیف شدی دیگه حال نداری تجارت کنی؟ گفت نه آقا، منتظر فرمان حضرت عالی بودم ببینم چی میفرمایی، ولی واقعیتش اینه من الان حساب کردم مگه من چند سال میخوام زنده باشم؟ اینه که الان دارم اگر آروم آروم مصرف کنم تا آخر عمرم بسمه، دیگه نیاز ندارم. حضرت فرمود ترک التجاره مذهبتون للعقل، ترک تجارت باعث میشه که عقل تو کاهش پیدا بکنه. فرمود اینجور نباش، خیلی این جمله زیباست، فرمود اینجور نباش که فرزندان و اهل و خانوادت کار کنند به تو چیزی بدن، تو کار کن تا به همه خانوادت کمک کنی. خب این روایات زیاد و فراوان هست و باز هم عرض خواهیم کرد، روایاتی است که تشویق میکنه به تجارت، بازرگانی، کار، تلاش، فعالیت. اما اون دسته دوم مذمت میکنه. در روایتی داره دسته دوم، در روایتی داره از امیرالمؤمنین علیه السلام هست، میفرماید که مردی اعرابی خدمت رسول اکرم رسید و یک سؤال کرد، عرض کرد ایل بغا شر یا شر البغا ایو مکان، مثلا بدترین بقعه ها و قطعه های روی زمین کجاست؟ توی این زمین گسترده خدا از همه جا بدتر کجاست؟ در این روایت داره حضرت فرمود از سوق، بازار. بعد فرمود صبح شیطان یقدو رایته فیه، صبح شیطان میره و پرچمشو در بازار به زمین میزنه و یرع و کرسیه، تختش و چارپایش و صندلیشو توی بازار میگذاره و یبست و اولاده، اولادش و اعوانش و انصارش رو پخش میکنه توی این بازار. بعد میبینید همین روایت توضیح میده، میبینید بعضی ها ترازوشون کم میکشن، بعضی ها متر که میخوان بکنن ناقص متر میکنن، بعضی ها وقتی میخوان متاعشون رو بفروشن دروغ میگن. بعد میفرماید اولین کسی که وارد بازار میشه در روز شیطانه، آخرین کسی هم که بیرون میاد شیطانه. این روایات اگر یک انسان متفکر و حدیث شناس مجموعه این دسته ها رو با هم بسنجه میفهمد و از خود روایات، زبان داره روایات، لسان روایات اینه که اصل تجارت و تلاش و بازرگانی محبوب خدا و اولیای خداست، خدا دوست داره، کاسب حبیب اللهه، اما سوق و بازار و بازرگانی محل خطره، محل گناهان بسیاره. شما سه جا میتونید باشید، یا میتونید تو خانوادتون باشید، یا میتونید توی مساجد و شبه مساجد باشید، یا میتونید توی بازار به معنای منطقه عمل و کارتون باشید. خب در کجا گناه بیشتر نوعه؟ در کجا بیشتر شیطان حضور داره؟ ربا کجاست؟ رشوه کجاست؟ کم فروشی کجاست؟ گران فروشی کجاست؟ کلاهگذاری کجاست؟ اینه که روشن میشه اون دسته‌ای که نهی میکند میخواد تذکر بدهد به ما، یادآوری کند که مواظب باشید منطقه عمل و منطقه کار و منطقه بازرگانی و منطقه تجارت منطقه خطره. یه روایت خیلی زیبایی است، من قسمتش رو میخونم. این روایت بسیار درس بزرگی است برای بنده و شما، خیلی زیباست. من یه قسمتش رو عرض میکنم، اگر فرصت میبود کاملش رو عرض میکردم. آقایی است به نام ابوالحسن اهل بصره است، ابوالحسن البصری، میگه من در بصره در شهر خودم مشغول وضو گرفتن بودم. آقایی آمد کنار من، به من فرمود احسن وضوءک، وضوت درست بگیر، خدا بهت احسان کنه. بعد حضرت راجع به وضو بایش صحبت کردن، میگه نشناختم. بعد مردم آمدن سلام کردن، فهمیدم این آقا حضرت امیر المؤمنین و مولا الموحدین علی ابن ابی طالبه که امروز به بصره تشریف آورده. میگه حضرت وضوشو گرفت، منم وضومو گرفته بودم، حضرت راه افتاد، منم دنبال حضرت راه افتادم. چند قدمی که رفتم امیر المؤمنین برگشت گفت جوان با من کاری داری؟ گفتم آقا میخوام خدمت شما باشم، منو نصیحت کنی. شروع کرده امیر المؤمنین با این جوان صحبت کردن، همینطور که راه میرفتن حضرت باش صحبت میکردن، نصیحت میکرد، نصیحتهاش رو ذکر کردن در کتب روایات. میگه منظور من این قسمته. میگه تا رسیدیم به بازار بصره، حضرت دید مردم میرن میان میخرن میفروشن، سر و صدا. و میگه ایستاد حضرت امیر المؤمنین فبکا بکاءً شدیدا. الله اکبر. تصورش رو بکنید توی یکی از این مراکز تجاری آدم یک کسی ایستاده بلند بلند گریه میکنه. بعد فرمود یا اهل دنیا و امالها، آی اهل دنیا و کارگزاران دنیا، ان کنتم فی الیوم تحلفون، شما روز که میشه همش دارید قسم میخورید، و باللیل فی فراشکم تنامون، شبم که در بسترهاتون خوابی، و فی خلال ذالک عن المعاد غافلون، در بینش هم که به یاد آخرتتون نیستی. پس کی زاد و توشه فمتا تجهزون از زاد، کی به فکر زاد و توشه آخرتتون هستی؟ و تتفکرون فی المعاد، کی به فکر معادتون هستی؟ از این گریه امیر المؤمنین و بیانات امیر المؤمنین اینها کم کم متوجه شدن، دور بر امیر المؤمنین جمع شدن. یکی عرض کرد یا علی چه کنیم؟ چاره ای نداریم، زن و بچه به تعبیر ماها نون میخوان. فرمود نه، اگر برای حلال تراش کنید رزق حلال شما را از آخرت غافل نمی کند. به دنبال روزی حلالتون هم باشید، اما غافل نباشید که ما سوار قطاری هستیم که این قطار وا نیستاده. برادرم خواهرم، این قطاری که ما رو سوار کرده، توی این قطار یکی بازار، یکی اداره، یکی پشت تریبون، یکی بالای منبره، یکی پایین منبره، اما این قطار که یک لحظه وا نمیسته. این لحظه، این قطار یک توقفگاه کوتاهی داره، دم دروازه قبر که ما رو پیاده میکنه. باز دوباره راه میفته تا ایستگاه بعدی که در قیامت هست، هممون رو پیاده خواهد کرد. تا ایستگاه آخریش که بهشت و جهنمه. غفلت نکن که شما ایستاده ای. نه، لحظه به لحظه داریم به مرگ نزدیک میشیم. میفرماید شما که در روز قسم میخورید، شبم تمام شب در بستر میخوابید، و در خلال این هم از آخرت غافلید، فمتا تجهزون الزاد، کی به فکر زاد و توشه سفر آخرتتون هستید، و تتفکرون فی المعاد، در مورد معادتون فکر میکنید. اون آقا اعتراض کرد گفت آقا مجبوریم. حضرت فرمود نه، روزی حلال اگه برای زندگی حلال کار کنید، حرص بی جا نزنید، شما را از آخرت غافل نمی کند. شما را از آخرت غافل نمی کند. میگه این چنین کلام امیر المؤمنین اثر کرد. دیدم اون بنده خدا شروع کرد به اشک ریختن، همینطور که گریه میکرد دیگه برگشت و رفت، حضرت صداش زد، فرمود بیا بیشتر برات توضیح بدم. باز دوباره مجددن امیر المؤمنین براش صحبت. حالا نمونه این کلمات امیر المؤمنین که با بازاری ها صحبت کرده در طی خطبه بعد اگر خدای متعال عمری و توفیقی داد به محضرتون عرض خواهم کرد. نتیجه گیری کنیم، جمع‌بندی حرف من در یک دقیقه، عرض کردیم موضوع بحثمون بازار اسلامی و بازار نمونه اسلامی است. بازار محل مهمی است، همه ما با اون سرکار داریم، یا بایعیم یا مشتری هستیم، پس باید با مسائلش آشنا باشیم. مسئله بازرگانی و داد و ستد در روایات ما هم مدح شده هم مذمت شده. شاید جمعش به این باشه که اصل تجارت و بازرگانی ممدوح، خدا و اولیاش دوست دارن، ترکش هم نهی شده، گفته اهل بازار و تجارت باشی. اما محل خطره، محل خطرناکیست، شیطان اونجا حضور دائمی داره، باید مواظبت کرد که این داد و ستد روزانه ما رو از سفر آخرت غافل نکند. خدایا به اولیاءت سوگندت میدهیم بیش از پیش همه ما را متوجه سفر آخرتمان بفرما. خدایا روزی حلال و با برکت به همه ما در تمام عمر مرحمت فرما. ما را محتاج دیگران و محتاج شر خلق خودت قرار مده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله.